دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:04 روز سه‌شنبه 2 آپریل هست و ما در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان. در خدمت آقای اسدی هستیم روی خط موبایل. آقای اسدی، درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، صبح شما هم بخیر و همچنین صبح همه شنوندگان عزیز هم بخیر.
خوب هستین؟ سلامتین؟
مرسی، شما خوبی؟
13تون رو به در کردین آقا؟
بله، دیروز رفتیم 13مون رو به در کردیم.
چه عالی، چه کار خوب و شایسته‌ای. عرض به حضور شما که آقای اسدی، زدن در سوریه کنسولگری جمهوری اسلامی رو داغون کرد اسرائیل، و این در واقع یه جورای حمله مستقیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی هست به گونه ای. شما چه جوری تصور میکنین این موضوع رو؟
آره، خب ببین، اسرائیل تا حال کم به مراکز و تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی حمله نکرده، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، ولی این اولین بار هست که یک مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در یک کشور دیگری چنین حمله ای صورت میگیره و بالاخره تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه قدس در اون کشته میشه. به هر حال جمهوری اسلامی دیشب به شورای امنیت شکایت کرده و خواستار نشست فوری امنیت و در این حال نامه به سازمان ملل نوشتن و به هر حال میخوان از این طریق از این مسئولیت مراکز دیپلماتیک که کنسولگری جمهوری اسلامی هست استفاده بکنن، از اسرائیل شکایت بکنن و به شورای امنیت بکشونن. خب به نظر من اینطور هست که جمهوری اسلامی در سوریه در بدترین شرایط خودش داره اونجا نیروهاشو نگهداری میکنه، در بدترین شرایط، یعنی هیچ امنیتی الان ندارن اونجا. و مهمتر از همه این مسئله اطلاعاتی هست که اسرائیل به نظر میاد از بالاترین مرجع سپاه قدس یا سپاه پاسداران به اسرائیل اطلاعات میدن، یعنی تو بالاترین سطح حکومتی اطلاعاتی به اسرائیل داده میشه که بسیار دقیق هست، یعنی زمان و مکان و میزان فرماندهان و جلساتی که مثلا برگزار میشه. خب این بنا به اطلاعات دقیقی هست که اسرائیل در این زمینه دریافت میکنه، و این یک و این فرماندهان و کلن جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی رو واقعا به لرزه درآورده. یعنی این میتونه یه شکاف بزرگی، یک بی اعتمادی بزرگی در میان سران جمهوری اسلامی و به ویژه سپه پاسداران ایجاد بکنه و به نظر منم تا به حال ایجاد کرده. از این به بعد هم این بی‌اعتمادی در صفوف سپاه خیلی بیشتر میشه و اینکه این اطلاعات از کجا دست پیدا میکنه، چگونه اسرائیل خبر پیدا میکنه که فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی اومدن با جهاد اسلامی جلسه داشتن در سوریه و در کنسولگری جمهوری اسلامی و بالاخره کجا کروکی این سفارت و این کنسولگری رو پیدا میکنه و دقیق اونجا رو میزنه و این خیلی تأثیرات تعیین کننده خودش برای خود جمهوری اسلامی داره و اینا رو دچار مشکلات جدی در سوریه کرده. حتی نه تنها در سوریه، در خود داخل ایران جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی متعددی روبرو میکنه. بنابراین میخوام بگم که تأثیرات خیلی تعیین کننده ای داره و ترس و نگرانی رو در میان اونا بیشتر میکنه و جمهوری اسلامی همین جوری بالاترین سطح فرماندهانشو از دست میده، بدون اینکه مثلا واقعا الان کسانی جانشین اونا بتونن بشن، چون در داخل خود حکومت مشکلات خیلی زیادی دارن، ترمیم اینا برای حکومت خیلی هزینه بردار هست و اینکه امنیت نیروهایش در سوریه به هر حال هزینه بردار هست از هر نظر که بگیری. من فکر میکنم کار به جایی میرسه که اینا مجبورن کلن سوریه رو ترک کنن، یه جوری که به هر حال ول کنن اونجا رو. وزارت دفاع سوریه خودش در بیانیه گفته که تمام کنسولگری فرو ریخت و تمام کسانی که اونجا بودن یا کشته شدن و یا زخمی شدن و نیروهای امداد در حال
جستجوی برای زخمی ها هستن.
آره، نیروهای زخمی ها هست که جابجایی زخمی ها هست به بیمارستان و اینا انتقال بده. میخوام بگم که این وضعیت جمهوری اسلامی رو به تنگ آورده، تحت فشار گذاشته و الان هم شکایتش به سازمان ملل و به شورای امنیت به نظر من به جایی نمیرسه، چون خود جمهوری اسلامی هیچ وقت حکومتی نبوده که مثلا مراعات بکنه در سطح بین المللی. هر جایی که دستش رسیده، هر جایی که توان شده داشته تخریب کرده، ترور کرده، ترس و ارعب ایجاد کرده در میان ایرانیان خارج کشور و حتی به مراکز مختلف دولت‌های مختلف حمله کرده، انفجارات زیادی ایجاد کرده و الان هم شکایتش به نتیجه نمیرسه. یعنی فکر نمی کنم که مثلا خب میگه اگر شما میخوای شکایت بکنی چرا سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی به جای برای تمرکز نیروهای نظامی مثلا تبدیل میشه. معمولا هیچ وقت این کار نمی کنن، یعنی هیچ تمرکز نظامی یا جلساتی در رابطه با مثلا فعالیت‌های نظامی مثلا نمیارن توی کنسولگری مثلا اونجا. در نتیجه میخوام این نتیجه بگیرم، خب شورای امنیت هم میتونه اینجوری جواب بده که شما اونجا رو تبدیل کردی به مرکز نظامی برای عملیات علیه دولت‌های دیگه، علیه اسرائیل، علیه آمریکا، علیه کشورهایی که باشون سر ستیز داری. در نتیجه اونا هم نمیخوان بز اجازه بدن به شما اونجا تمرکز نظامی ایجاد بکنی، تمرکز فرماندهی ایجاد بکنی، اونجا رو به مرکزی برای حمله به دیگران تبدیل بکنی. از این نظر هم جمهوری اسلامی دستش بسته است، نمیتونه کار زیادی بکنه. از این طرف هم اطلاعاتی که اسرائیل در این رابطه به دست آورده به هر حال میره که عملیات بیشتری انجام بده، میره که شرایط رو برای اونا بسیار سخت بکنه در سوریه و ادامه کاریشون کاملا به خطر میفته در سوریه.
آقای اسدی، عرض به خدمت شما که سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، در واقع سران حکومت جمهوری اسلامی اومدن و اعلام کردن که آقا انتقام سختی در پیش است و به فاصله خیلی کوتاهی متاسفانه جان 176 مسافر بیگناه پرواز اوکراینی رو گرفتند با انتقام سختشون. و الان که این اتفاق افتاده و طبق گزارشات و اخبار رسیده حدود 7 نفر از سران سپاه به ویژه سپاه قدس در واقع کشته شدند و رجزخانی تعدادی از همین فرماندهان سپاه که گفته بودند که ما یک قدم از نمیدونم تمام در واقع اتفاقات جلوتر هستیم و نمیدونم اینها، ولی با همه این حرفا کشته شدن، میبینیم در خبرها که باز هم صحبت انتقام سخت میشه و میخوان که در واقع باز هم حرکتی دیگری بکنن. این من رو نگران میکنه از این بابت که نکنه که دوباره جان مردم بیگناه کشورم به خطر بیفته از بابت دیگر. شما این موضوع رو چجوری بررسی میکنین؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی به قول شما خاک سوریه رو به این وسیله ترک میکنه، یا اینی که در صدد یک انتقام سخت دیگری برمیاد که احیانا تاوانش رو مردم ایران بایستی بدن؟
خب در نگاه اول دیروز همین رجزخانی ها رو کردن، یه سری تهدیدات کردن، گفتن جبران میکنیم، گفتن که عواقب خطرناکی داره برای اسرائیل، اسرائیل باید جوابگو باشه. ولی به نظر میاد که با این شکایتی که دیشب به شورای امنیت تنظیم کردن و به این نتیجه رسیدن که خب اسرائیل با این اقدامات میخواد ایران رو وارد جنگ بکنه در منطقه، یعنی کلن اسرائیل همین کار رو میکنه، یعنی این اسرائیل کاری که داره میکنه میخواد ایران رو به جنگ بکشونه، و موقع وقتی به جنگ کشون موقع امریکا رو درگیر جنگ میکنه با خودش. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد وارد این جنگ بشه، به هیچ وجه، یعنی چون به نفعش نیست، چون مثل جنگ زمان ایران و عراق نیست مردم مثلا همراهی بکنن یا فوج مثلا در جبهه جنگ بسیج بشن برای دفاع از کشور و غیره. همین الان مثلا مردم اسرائیل رو بیشتر دوست ایران میدونن تا خود جمهوری اسلامی، در نتیجه مردم علیه اسرائیل و امریکا هیچ وقت بسیج نمیشن. اون موقع در میان نیروهای نظامی و سپاه و غیره با این شکاف ها و با این بی‌اعتمادی ها هم نمیشه خودشونو به جنگ بزرگی در منطقه مثلا وارد بکنن که نتونن ازش در بیان. در نتیجه جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که محافظه کاری بکنه. خودشون هم رفته بودن با خود حزب الله صحبت کرده بودن، گفته بودن شما میتونی کاری بکنی که جمهوری اسلامی رو درگیر جنگ نکنید. اونا هم تضمین داده بودن که ما شما رو درگیر جنگ نمی کنیم و هر کاری که باشه خودمون انجام بدیم، خودمون هر عملیاتی باشه خودمون درگیر میشیم با اسرائیل، و این تضمین رو به خود جمهوری اسلامی هم دادن. در نتیجه به نظر میاد صدها فرمانده دیگرشون در سوریه کشته بشه، نمیخوان وارد این جنگ بشن، چون از هر نظری که نگاه بکنی به نفعشون نیست، مردم باشون نیست، نیروهای نظامیشون نیروهای نظامی گذشته نیست، مردم ایران مردم گذشته نیستن، روابط با امریکا و اسرائیل یه طور دیگه‌ای هست و کلن توان این نوع سفره‌ای رو ندارن، به هر حال طرفشون نیست برای این جنگ نمیشن، و در نتیجه امکان این که مثلا در منطقه سری عملیاتی بکنن، یه جاهایی رو شناسایی بکنن، احتمالا در خارج از ایران این کارو میکنن، و اینکه کجا رو میخوان بزنن با کجا حمله بکنن هنوزم معلوم نیست. ممکنه هیچ وقت این کارم نکنن، وقته هیچ کارم نکنن، چون ممکنه اگر کار دیگه بکنن بکشونن توی جنگ، دوباره اسرائیل بره مثلا وارد خاک ایران هم بشه و اونجا دست به عملیات بزنه. یعنی این پیش بینی هم میکنه جمهوری اسلامی. در این حال ممکنه یه جاهایی هم یه عملیاتی بکنه مثل حمله به عین الاسد بعد از ترور قاسم سلیمانی، کار اینجوری ممکنه بکنن، ممکنه هم نکنن، ولی به هر حال فعلا دارن از راه دیپلماتیک این مسئله رو به میان میکشن و شکایت میکنن و از این طریق بتونن به هر حال اسرائیل رو محکوم بکنن. از این گفتن شورای امنیت باید اسرائیل رو محکوم بکنه، مثلا اینو گفتن. در نتیجه تصور نمی کنم که اینا بتونن ضربه‌ای به اسرائیل بزنن، چون نه اطلاعاتشو دارن، نه توانشو دارن، نه به هر حال این شرایطو دارن. نیروهای سوریه‌ای اینا هم از ترس اسرائیل تکون نمیخورن، یعنی هرچی اسرائیل اون منطقه رو بمباران میکنه، هم تلفات سنگینی به حزب الله میزنه، هم به دولت سوریه میزنه، هم به جمهوری اسلامی هم میزنه، و اینا جز حزب الله که موشک پرانی میکنه بقیهشون کاری نمیتونن بکنن، بقیهشون عکس العملی هستن، نشون نمیدن. و اینکه این همیشه میخوان که ساکت بمونن و کاری نکنن، چون اگر فکر میکنن کاری انجام بدن درگیر جنگی با اسرائیل میشن که از پس اسرائیل بر نمیان. بنابراین تصور نمیکنم این اتفاق بیفته.
آقا برگردیم به سوالات پناهجوییمون. اول قبل از اینکه سوالات رو از شما پرسم، هفته گذشته شما در ارتباط با پناهجویی در ترکیه که در خطر دیپورت قرار داشت، آیا متوقف شد دیپورتش یا نه هنوز هیچ خبر جدیدی ندارید؟
هنوز در کمپ دیپورتی ها به سر میبره. به هر حال ما به خیلی از سازمان های داخلی ترکیه نامه دادیم، به سازمان ملل، به عفو بین ملل، به دولت ترکیه، و خواستار متوقف این دیپورت این پناهجو شدیم، ولی هنوز در کمپ دیپورتی ها به سر میبره، چون دو هفته قبلش هم یک نفر دیگه داشتیم، دیپورت اون متوقف شد و از کمپ آزادش کردن و بالاخره به همسرش پیوست. این هم همسرشو از کمپ آزاد کردن، ولی مثلا خودشو نگه داشتن، و نه تنها نگه داشتن، کمپ دیگری انتقالش دادن. این الان همسرش توی ترکیه بسیار نگران هست که این چرا. خیلی هم تلاش کرده، گفته خب اگر قرار ما را دیپورت کنین خب با هم باشیم، اگر قرار در کمپ باشیم با هم باشیم، ولی مثلا خانمشو آزاد کردن بعد از دو ماه، ولی خودشو به یک کمپ دیگه انتقال دادن. هنوز اتفاقی نیفتاده و ما امیدواریم که اون هم از کمپ آزاد بشه و دیپورت نشه.
بله. آقا سوال اولی که در ارتباط با برنامه امروز در نظر گرفتم این هست: آلمان خواستار توقف اخراج دولت کمیسر حقوق بشر پناهجویی ایرانی از آلمان شده است. این مسئول حقوق بشر در دولت آلمان همزمان خواستار تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شده. آیا تا کنون پناهجویان ایرانی به ایران اخراج می شدند که کمیسر حقوق بشر آن کشور خواستار توقف اخراجشون شده، یا اینکه نه موضوع دیگری است؟
ببین، آلمان مثل سوئد نبود. آلمان یک سیاست بازی نسبت به دیپورت پناهجویان ایرانی داشت. در این حال که مثلا دیپورت نمی شدند، ولی در سال 2022 35 نفر پناهجوی ایرانی به ایران دیپورت شده بودن.
خب آیا ایران قبول میکنه؟
بله ایران اینا رو پذیرفته.
بله.
به گفته میشه اونایی که از به ایران دیپورت شدن اون 35 نفر در سال 2022 کسانی بودن که تخلفاتی انجام دادن، یعنی مرتکب جرم شدن توی آلمان و اونا رو دیپورت کردن و جمهوری اسلامی هم اونا رو پذیرفته. هفته گذشته هم یک پناهجوی ایرانی رو گرفتن، وارد هواپیما هم کردن توی فرانکفورت، اما واحد فدراسیون ما جماعت رو جمع کردن، وارد فرودگاه شدن و حتی به طوری چند نفرشون وارد داخل هواپیما شدن و شروع به داد و فریاد کردن، در حالی که این پناهجو هم دستش هم پابند داشت هم دستبند، مجبور شدن از داخل هواپیما بیارنش بیرون و همونجا آزادش کنن. این اتفاق هفته گذشته افتاد. این به من نشون میده که بله سیاست اخراج در آلمان به قوت خودش باقی بوده، ولی از سال 2022 حکم اعدام حکم اخراج پناهجویان متوقف شده. الان هم اون سیاست اخراج تا اون تمدید لغو اخراج فعلا تا پایان سال 2023 بوده. الان اومدن گفتن که اینو دوباره تمدید کنیم که فعلا کسی اخراج نشه. این کمیسر حقوق بشر که از حزب سبزها هم هست گفته من نمیفهمم، چون در کمیسیون وزیران آلمان داره بررسی میشه، گفته من نمیفهمم تمدید یعنی چی. تمام پناهجویانی که از ایران اومدن باید خیالشون راحت باشه که در آلمان ایران دیپورت نمیشن. در این حال همین مقام حقوق بشر در دولت آلمان خواستار تمدید کمیته حقیقت یا در مورد مجازات جمهوری اسلامی شده. در نتیجه گفته که خود پناهجویانی که از ایران فرار میکنن باید اینجا امنیت داشته باشن، آسایش داشته باشن، اینا به هیچ وجه نباید تهدید به دیپورت به ایران بشن. گفته که به نظر نمیرسه با اینکه الان تظاهرات هایی مثلا در داخل ایران نیست، ولی این به این معنا نیست که مثلا سرکوب شدید مثلا برای کسانی که اعتراض میکنن وجود نداره. این سرکوب با قوت خودش ادامه داره، اگرچه مثلا تظاهراتی در خیابون ها نیست. بنابراین خواستار متوقف شدن کلن حکم اخراج پناهجویان ایرانی به ایران شده. یعنی گفته این مسئله تمدید و اینا یک سال و دو سال و فلان و اینا باید برای همیشه باشه. ایرانی به ایران اخراج نباید. کلیم توضیح داده در این رابطه. در نتیجه خوشبختانه با متوقف شدن حکم اخراج این پناهجو در داخل هواپیما هفته گذشته و بعد از این ماجرا اتفاق افتاده، یعنی بعد از این اتفاق افتاده، در نتیجه این احتمال میره برای همیشه حکم اخراج پناهجویان ایرانی از آلمان به ایران متوقف بشه. و اگر این اتفاق میفته ممکنه در کشورهای دیگری هم که این سیاست وجود داشته باشه باز حکم اخراج پناهجویان متوقف بشه. در سوئد ما شاید اخراج نیستیم. هیچ وقت مثلا سال 2012 به این ور ما شاید هیچ اخراجی نیستیم. اگر هم اخراجی صورت گرفته در خفش صورت گرفته که ما نمیدونیم و هیچ اطلاعی نداریم و هیچ آماری هم از اخراج پناهجویان در سوئد ما نمیبینیم. ممکنه کسانی خودشون مثلا داوطلبانه برگشته باشن که من میشناسم کسانی برگشتن، ولی با توسل به زور کسی رو برنگردوندن به ایران.
آقای اسدی، عرض به خدمت شما که گارد ساحلی جمهوری جزیره قبرس که البته عضو اتحادیه اروپا هم
هست، بله،
270 تا مهاجر روزی یک شنبه در سواحل شرقی این جزیره پیدا کرده و نجات داده. سخنگوی پلیس این کشور به رادیوی قبرس گفته که قایقی برای رسیدن به اروپا از مسیر مهاجران از لبنان به دریا به حرکت در آمده بودن. بعد در این مورد توضیحات بیشتری رو شما بدید که آیا اساسا جمهوری جزیره قبرس این پناهجویان رو میپذیره، چون گفته میشه که این قبرس ظرفیت زیادی برای پناهجو یا پذیرش پناهجو نداره.
درسته که ظرفیت زیادی برای پذیرش پناهجو نداری، ولی واقعیتش اینه علی‌رغم اینکه مثلا کشور کوچیکی هست، ولی میزبان بیشترین پناهجویان الان در اروپا است، هم به خاطر اینکه در دریای مدیترانه وجود داره، مثلا در مسیر پناهجویان به ویژه از لبنان و اینا هست. این پناهجویان از لبنان کلن اومدن، 5 قایق بودن و این 5 قایق تقریبا 270-280 نفر همراه داشتن. تعدادی از اینا سرگردان بودن روی آب. به هر حال پلیس اونا رو پیدا میکنه و نجاتشون میده و همه اونا رو به کمپ پناهندگی انتقال دادن و گفتن که به پرونده تک تک اینا رسیدگی میکنن و احتمالاً پناهندگی اینها رو هم میپذیرن. به هر حال در این حال هم گفته که این کشور با اینکه مثلا کشور کوچکی هست، ولی میزبان بیشترین پناهجویان از خاورمیانه هستند و تعداد و ازدحام جمعیت در قبرس به حدی هست که در صفهای برای قضا گرفتن و اینا بسیار بسیار مشکل شده به خاطر ازدحام جمعیتی که مثلا اونجا هستن. روزانه واقعا تعداد زیادی از پناهجویان از جای دنیا وارد همین کشور کوچک میشن، بالاخره کمپ فرستاده میشن. منتها خب بودجه این پناهجویان، این کمپ هایی که به هر حال پناهجویان رو اداره میکنن و به پرونده هاشون رسیدگی میکنن، از اتحادیه اروپا تامین میشه. یعنی کلن اتحادیه اروپا بودجه این پناهجویان رو تامین میکنه. به هر حال بعضی از این کشورها رو خود اتحادیه اروپا تامین میکنه، مثلا یونان هم از پول اتحادیه اروپا استفاده میکنه به خاطر بیشترین جمعیت پناهجویانی که داره. و بعضی از کشورهای دیگه هم همینطور کمک میشن از طرف اتحادیه اروپا. ایتالیا هم جزو کشوری هست که اتحادیه اروپا بعضم کمک میکنه از نظر مالی به خاطر حجم جمعیتی که وارد اونجا میشه، چون یونان، قبرس و مثلا ایتالیا و مالتا جزو کشورهایی هستن میزبان بیشترین پناهجویان از دنیا هستند، به خاطر اینکه در ساحل هستند، در روی دریا هستند، در مسیر خود پناهجویان هستند و بیشترین پناهجویانی که سرگردان میشن، پناهجویانی که خسته میشن، پناهجویانی که شب ها و ساعت ها روی دره ها میان و هر کدوم از این کشورها میرسن بلافاصله درخواست پناهندگی میکنن و بالاخره به کمپ انتقال پیدا میکنن. مشکلات خیلی زیادی اینجا وجود داره، چون به ویژه از طرف ایتالیا و یونان مشکلات خیلی زیاد وجود داره. سربازان فرانتکس یعنی سازمان حفاظت از مرزها سازمانی هست که حفاظت مسئول حفاظت از مرزهای اروپا است. این سازمان بارها و بارها مرتکب بازگرداندن پناهجویان به داخل دریاها شده و منجر به مرگ اونها شده. بارها و بارها از این سازمان از سوی پناهجویان و سازمانهای حامی پناهجویان از این سازمان شکایت شده و خیلی وقتا حتی ایتالیا و یونان مانع لنگر انداختن کشتی های حامی پناهجویان، کشتی های سازمان های خیریه که میرن یک جاهای لنگر میاندازن و منتظر میشن تا ببینن در کجا پناهجویان در چه دریاهایی در چه گوشه ای از دریا گیر افتادن، ممکنه مثلا جونشون رو از دست بدن، برن نجاتشون بدن. مانع لنگر انداختن این نوع کشتی ها میشن و همیشه یه جاهای اینا رو بیرون میکنن یا مثلا کمکاری میکنن زمانی که پناهجویان در حال غرق شدن هستن، کمکاری میکنن، کمتر نیرو اختصاص میدن یا دیر وقت مثلا به سراغشون میرن، مثل غرق شدن کشتی که پارسال در ساحل یونان غرق شد با 750 نفر و در حالی که مثلا خود هواپیمای سازمان حفاظت از مرزها بالای سرشون بوده، میدونسته که این حجم از جمعیت ممکنه مثلا به غرق شدن این کشتی منجر میشه، ولی اصلا هیچ سیگنالی نمیده، هیچ علامتی نمیده، هیچ خبری در این رابطه درز نمی کنه تا زمانی که نصف کشتی داره مثلا داره میده زیر آب، اون موقع خبر میده، اون موقع نمی رسن مثلا نره نجات بدن. به هر حال این کشمکش بین دولت ها یا سازمان حفاظت از مرزها و سازمان های حامی پناهجویان و خود پناهجویان هست و گرفتاری های خیلی خیلی زیادی هست. کمیته بین الملل مهاجرت اظهار نگرانی کرده که این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه ما شاهد مرگ بیشتر پناهجویان هستیم، چون در سال گذشته بالغ 8500 نفر فقط در دریاها جون خودشون رو از دست دادن.
آقای اسدی 4 دقیقه وقت داریم، تو این 4 دقیقه لطفا برای ما یه توضیح بدید که یه آقای به اسم سامان طاهرپور که ساکن شهر یوتوبوری سوئد هم هستن در روزهای گذشته از سوی افراد یا فردی که ادعا کرده بود از نهاد ریاست جمهوری اسلامی از تهران باهاش تماس میگیره به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی مورد تهدید قرار گرفته و تهدید به مرگ شده. این تهدید تروریستی خیلی از رسانه‌ها و مدیاهای سوئدی رو بهش در واقع انعکاس دادن این خبر رو. شما یک کمی راجع به سامان طاهرپور صحبت بکنید، آیا ارتباطی دارید باهاش، آیا میشناسینش، آیا در واقع در این رابطه چی میدونید؟
ببین خب تا حال ما دیدیم و شنیدیم معمولاً کسانی تحت پیگرد جمهوری اسلامی قرار می گیرن یا مورد تهدید قرار می گیرن دمایی هستن، شهرتی دارن، شناخته شده هستن، بالاخره آدمای مطرحی هستن، یا کار روزنامه نگاری میکنن یا فعالین سیاسی هستن، شناخته شده هستن، چهره هایی هستن که تأثیر گذارن، ظهورات سازمان میدن مثلا، یا در میدیا مثلا نقشی دارن. واقعا این آقای طاهرپور رو اولین بار هست عکسشو میبینم و هیچ وقتی در هیچ تجمعی من اینو ندیدم و نمیشناسم و ندیدم هیچ جایی هیچ فعالیتی ازش ندیدم. یا جاهایی مثلا یک کارای نقاشی و نمیدونم به هر حال هنری و اینا انجام میده، ولی این که خودشم گفته جمهوری اسلامی گفته که تو در تجمعات لیدر هستی، من اینو هیچ وقت ندیدم در این شهر یتوبوری هم زندگی میکنه که لیدر هیچ نوع تظاهراتی بوده باشه یا مسئولیتی داشته باشه. به هر حال برای من کسی شناخته شده نیست، حتی در این تجمعاتی که در 1401 و بعد از قتل مهسا مثلا صورت گرفت، من اینو ندیدم در رأس هیچ تجمعی بوده باشه. در نتیجه نمیتونم مثلا بفهمم که چرا چنین افرادی در این حد مثلا تهدید میشن، اونم از طرف از جانب نهاد ریاست جمهوری در ایران. نهاد ریاست جمهوری معمولا کار اینجوری نمیکنه، بالاخره کسای دیگه این کارو میکنن. بنابراین من هیچ نمیتونم تاییدش کنم، نمیتونم ردش کنم، ولی میتونم بگم که به هر حال کسانی همیشه مثلا تهدید میشن در این ابعاد که آدم هایی هستن، چهره هستن، تاثیرگذار هستن و بالاخره چوب لای چرخ برای جمهوری اسلامی هستن. اینو من نمیبینم. توضیحات هم در همین حد هست راستش، برای اینکه خودم آقای طاهرپور رو اصلا نمیشناسم.
اصلا داره اقامت هستن یا خیر؟
به نظر میاد اقامت داره، چون من صحبتش رو با یک رسانه سوئدی شنیدم. سوئدی خوب صحبت میکرد، مثلا از این نظر به احتمال زیاد اقامت هم داره. در نتیجه از سوئدی صحبت کردنش میفهمم که خیلی قدیمی هست و سوئدی هم مستقل صحبت میکرد، ولی شاید هم پناجو باشه که سالان زیادی هست اینجا و سوئدی هم خوب یاد گرفته، ممکنه اینجوری هم باشه. ولی به هر حال نمیدونم قصدش اقامت داره یا نداره، ولی میدونم که در یک رسانه سوئدی دست صحبت میکرد، خیلی هم خوب صحبت.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای اسدی به خاطر برنامه امروز. هفته آینده سه‌شنبه با هم صحبت میکنیم.
روز خوبی داشته باشید.
روز شما هم بخیر باشه.